شاگردان مریم ایران دوست در آخرین بازی خود در گروه هفتم شنبه سوم مهر به مصاف اردن می روند و در صورت پیروزی برابر این تیم به مرحله اصلی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در هند صعود می کنند. تیم فوتبال اردن هم در بازی نخست خود در این گروه با 5 گل بنگلادش را شکست داده است. فرید صائبی به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا اقیانوسی انتخاب و جانشین هادی رضایی شد. رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی آسیا اقیانوسی در آبان امسال به میزبانی جزیره کیش برگزار می‌شود و هادی رضایی به عنوان سرپرست کل و نماینده فدراسیون جهانی در رقابت‌های والیبال نشسته آسیا و اقیانوسی معرفی شده است. 21مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر 21 سال جهان از فردا به میزبانی مشترک ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود و تیم کشورمان در روز نخست رقابت ها برابر بلژیک سفارایی می کند. شاگردان بهروز عطایی در سایر بازی های خود در گروه سوم رقابت ها جمعه با آرژانتین و شنبه با مراکش دیدار می کنند. تیم سپاهان اصفهان در آخرین مسابقه مرحله دوم لیگ برتر هندبال مردان به مصاف پاس ناجای قم رفت و 24-19 به پیروزی رسید. در دیگر دیدارهای امروز مس کرمان با نتیجه 28-25 زغال سنگ طبس را شکست داد. سپاهان نوین اصفهان 26-18 مقابل ستارگان دشتستان پیروز شد. در پایان مرحله دوم از دور رفته لیگ برتر هندبال مردان ایران تیم‌های شهید شاملی کازرون، فولاد سپاهان و زوباهن رده‌های اول تا سوم را در اختیار دارند. و خبر دیگر این که در رده‌بندی جدید برترین لیگ‌های فوتبال آسیا، لیگ برتر فوتبال ایران بعد از ژاپن، کره جنوبی و عربستان رده چهارم را کسب کرد و سهمیه خود را در لیگ قهرمانان آسیا به 3 به علاوه 1 افزایش داد. تندرست باشید عزیزان.
طی چند روز آینده در جنوب کشورمون، در جنوب سیستان بلوچستان، برخی نقاط شرق هرمزگان، نیمه جنوبی و ارتفاعات کرمان بیشتر برای بعد از ظهر شب‌ها بارش پراکنده گاهی همراه با وزش باد شدید موقتی رو داریم. ضمن اینکه خب تا چند روز آینده در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل هم برای بعد از ظهر شب‌ها بارش‌های پراکنده گاهی رعد و برق ادامه داره. نکته بعدی اینه که از بعد از ظهر جمعه و طی روز شنبه هفته آتی بر امواج ترازه میانی جو و نفوذ هوایی خنک از شمال غرب و غرب سواحل دریا، میتونم بگم در استان‌های ساحلی دریای خزر، اردبیل و شمال استان‌های آذربایجان شرقی و غربی کاهش محسوس دما، رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. تهران آسمان صاف رو داره، گاهی در طول شب وزش ملایم باد رو داریم.
اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:29 و طلوع آفتاب ساعت 5:53 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاویده،
همه فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخ خونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
بیش از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس میکنن.
خیلی خوشحالم. رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خانم ها، آقایون، همیهنان عزیز، سلام، شبتون بخیر. به برنامه رویای اندلس خوش اومدین. این برنامه طبق روال همیشه درباره ابعاد مختلف نفوذ در جامعه ایران با شما صحبت میکنه. امشب هم لطفاً همراه ما باشید با بررسی یک چالش دیگه در جامعه ایران.
زنده
کجا او را دیده بودی؟ در جبهه همه چهره ها آشناست، چرا که اغیار را به دانجا راهی نیست. همه هم پیمانان تو هستند، هم پیمانان ازلی، و آنچه بدین آشنایی گواهی میدهد فطرت است.
بر رزمندگان کفستیز اسلام را میبینید، عازم خطهای نبرد هستند و به پیش می روند تا کربلای حسین را آزاد کنند. یا حسین!
آغاز هفته دفاع مقدسه، هفته‌ای که درباره یک مفهوم اصلی هویتی جامعه ایران صحبت‌های فراوانی میشه. البته وقتی یک مسئله اینقدر تأثیر گذاره، حتماً جریان‌هایی برای ضربه زدن به اون هم تشکیل میشه. از همون دوره جنگ تحمیلی یک جنگ روانی علیه فضای عمومی جامعه وجود داشت. این قسمت رو لطفاً بشنوید.
جنگ تحمیلی سال 1359 شروع شد. همزمان یک جنگ رسانه‌ای هم علیه ملت ایران آغاز شد. رسانه‌های بیگانه انواع خبرها را علیه مردم ایران تولید می‌کردند.
جنگ به بن‌بست رسیده است، زیرا علاقه مردم به جنگ کم و کمتر شده است.
آن موقع هم افکار عمومی ایران نسبت به این خبرها حساس بود. کاملا مشخص بود که جمهوری اسلامی ایران در عرصه رسانه‌ای تنهاست.
ملاحظه می‌فرمایید که تمام رسانه‌های دنیا به استثنای کمی از اونها الان یا با صراحت و یا با تلویح با این جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت می‌کنند.
چهره ای مقتدر از صدام ساخته می‌شد که دنبال صلح است و ایران خودسرانه عامل جنگ در منطقه است. رسانه‌های بیگانه انبوه خبرها را علیه ما تولید می‌کردند.
یک روز پس از دریافت جنگنده‌های سوپر استاندارد، صدام حسین رئیس جمهوری عراق طی سخنانی تهدید کرده است که نیروهایش علیه ایران حمله جدیدی را آغاز خواهند کرد.
تحویل هواپیماهای نظامی به عراق در جنگ ایران عراق به جای اینکه نقش تهاجمی داشته باشد، نقش بازدارنده ایفا خواهد کرد و ممکن است ایران را به قبول مذاکره برای پایان دادن به جنگ ترغیب کند.
همزمان تلاش می شد که فضای داخلی ایران هم ناامید کننده و همراه با اختلافات زیاد نشان داده شود. از اختلافات بین نظامیان و سیاسیون و همچنین اختلاف بین سپاه و ارتش. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت ایران در دوره دفاع مقدس:
اون وقت در یک گوشه از مملکت اگر دو نفر با هم دعوا بکنن و اگر یک خودخان سلاحی بکشد و علیه کس دیگری به کار ببرد، ناگهان میبینید شب رادیوی بغداد، رادیوی لندن، رادیوی ایران به اصطلاح آزاد، رادیوی امریکا، رادیوهای بیگانه، حدود 120 رادیوی فارسی زبان بیگانه همین حادثه کوچک رو بزرگ میکنن، اون رو جلوه میدهن و گویا میخوان وانمود کنن که وضعیت غیر اون چیزی است که مسئولان مملکت گفتند و مردم می‌بینند. تبلیغات دشمن اینجوری.
تقریبا همان چهره منفی ناامید کننده که این روزها از جامعه ایران نمایش داده می‌شود، آن زمان هم خلق می‌شد تا شاید مردم را از صحنه جنگ و مبارزه خارج کنند. فعالیتی که البته برای دشمن موفقیت آمیز نبود.
در دهه 60 به خاطر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت سراسر جامعه رو فرا گرفته بود، این جریان رسانه‌ای چندان موفق نبود. اما حالا بعد از 33 سال که از پایان جنگ گذشته، مقوله انحراف بسیار فعال‌تر شده. زیرا هم با مخاطبی روبرویه که شناخت مستقیمی از اون دوران نداره و همین که تاریخ جنگ ابزاری شده برای بحث‌های امروز جامعه ایران. در چند سال گذشته رسانه‌های بیگانه مانند بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و دیگر شبکه‌های مستقر در لندن و واشنگتن به برنامه‌سازی در این حوزه روی آوردند. ایجاد شبهه درباره علل شروع جنگ، اختلاف بین نیروهای ایرانی، عقلانیت در طراحی عملیات‌ها و ده‌ها شیوه دیگه تا هم از احترام این دفاع مقدس بکاهند و هم عناصر هویتی اون رو کم کنند. این قسمت رو هم بشنوید.
یکی از علایق رسانه‌های بیگانه صحبت درباره جنگ 8 ساله ایران و عراق است.
35 سال از روزی که ایران خرمشهر را از نیروهای عراقی پس گرفت گذشت. این پایان 580 روز اشغال خرمشهر بود.
با وجود گذشت بیش از 40 سال از شروع جنگ، هنوز سوژه زنده برای آنهاست.
از روزهای پایانی جنگ ایران عراق چه می‌دانید؟ فرمان اعدامی که آیت الله خمینی برای فرماندهانی که به گفته او در شکست‌های ایران نقش داشتند صادر کرد چه بود؟
این رسانه‌ها بسیار تلاش دارند عملکرد جنگ را زیر سوال ببرند، از ضعف ایران و شکست‌های پی در پی در جنگ گرفته.
یعنی اینکه در واقع اگر در اون مقطع متوقف میشد، یک چیزی بوده 1/5 زمان نهاییش طول میکشید و طبیعتاً خسارت‌های ایران هم حداقل 1/5 خسارت‌های نهایی میشد.
در این جنگ خونین عملیات کربلای 4 یک فصل خاص است. لو رفتن عملیات کربلای 4 حرفی است که خیلی ها زده اند.
تا نشان دادن روحیه خشونت طلبی از انقلابیون.
گفتش که این که نشد انقلاب از در الجزایر 1,000,000 آدم کشته شد، در اینجا اتفاقی نیفتاد و منظورم این که تصورش از انقلابی بودن یا انقلابی عمل کردن این بود که باید کشت و کشتار کرد.
چندین مستند و ده‌ها گزارش درباره جنگ ساخته شده و در رسانه‌های مانند بی بی سی و شبکه اینترنشنال پخش شده است تا در نهایت مخاطب امروزی به این نتیجه برسد که فرماندهی جنگ ضعیف و شکننده بوده است.
به هر حال بعد از عملیات رمضان هم پی در پی عملیات دیگری صورت میگیره، والفجر مقدماتی، والفجر 1، خیبر، بدر، کربلای 4. تا کربلای 4 همه شکست‌های بزرگ بوده.
آیت الله خمینی یک هفته پس از قبول قطعنامه 598 و همزمان با هجوم‌های عراق دستور ایجاد دادگاه‌های تخلف جنگ را در مناطق جنگی داد.
یا تلاش برای مظلوم نمایی دشمن تا ظلم آنها را به ایران و اسلام کوچک نشان دهند.
3 سال از جنگ عراق ایران می‌گذشت که صدام دستور ساخت این بنا را داد. بر دیواره‌های بیرونی پایه‌های آن نام سربازان عراقی حک شده که در جنگ 8 ساله کشته شدند.
لیس هناك اتفاق ما بین
در عراق سر اینکه چه روزی روز شهیده و شهید کیه توافقی نیست، چرا که بعضیا اونایی رو شهید میدونن که همراه ایران ضد صدام جنگیدن یا علیهش قیام کردن و عده‌ای هم کسانی رو شهید میدونن که با صدام مقابل ایران جنگیدن. همین اختلاف سر هویت این نماد هم هست.
بسیار مهم است که این جنگ روانی دشمن و این علاقه آنها به تفسیر جنگ را درک کنیم. آنها چرا باید با ظاهری دلسوزانه نگران رزمنده‌ها و سرنوشت جنگ ایران باشند؟
به هر حال ورود به خاک عراق یک در واقع حکم فقهی غیر منتظره و میشه گفت بدعت‌آمیز حتی شاید بود.
جدا کردن جنگ از هویت ایرانی همه تلاش رسانه‌های بیگانه است.
ممنونم از همکارم برای تهیه این قسمت. اما وقتی درباره تحریم دفاع مقدس صحبت میشه، حتما نباید نگاه ها به خارج از مرزها دوخته بشه. در داخل کشور هم ممکنه روایت هایی از جنگ گفته بشه که مطابق با واقعیت نباشه، یا حتی روایت های ناقص و یا روایت های کلیشه ای که مخاطب رو پس میزنه. در این باره هم همکارانم گزارش کوتاهی رو آماده کردن، لطفا بشنوید.
همتون شناسایی شدیم. از همون لحظه که وارد عراق شدیم ردتون رو داشتیم. خودی مقاومت نکنی هیچ فرصتی نداری. کجا دارم میرم؟
در این 40 سال که از جنگ تحمیلی گذشته فیلم‌های بسیاری درباره دفاع مقدس ساخته شده است، از آنهایی که روحیه حماسه و ایثار دارند تا آنهایی که عشق و شهادت و آرمان خواهی را ترویج می‌کنند. اما اگر در مقام نقد بخواهیم صحبت کنیم، فیلم‌هایی هم هستند که جلوه مذهبی و انقلابی جنگ را کاهش دادند.
لشکر سیدالشهدا که یادت نرفت؟ خب چه خبر؟
غلام سماجی.
آنهایی که در هیچ سکانسی از آنها تصویری از امام خمینی نیست.
این کار شرعاً و قانوناً خلافه. والسلام.
بنده هم ایشون و هم خانواده‌شون سال‌هاست که می‌شناسم. پسر بزرگشون احمد آقا جانبازه، بعید میدونم مشکلی وجود بیاد.
اگه آقا محمد فرد روز پیدا شد چی؟ کی جواب میده؟ اولین کسی که بزن زیرش خودشون بره. اگه آج خانومشون رو به اسم پسرشون قبول ندارن، اون فرم رو پر کنن، ما هم شهید رو به اسم شهید گمنام دفع میکنیم.
شهید گمنام؟
یا فیلم هایی که فقط میخواهد یک قهرمان هالیوودی بسازد. جنگ را باید عاقلانه تحلیل کرد، عاشقانه درک کرد و درباره اش فیلم ساخت و کتاب نوشت. بدون شک سینمای دفاع مقدس می تواند دقیق ترین چهره از دفاع مقدس برای آیندگان باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از همه قوای مسلحه ارتش، چه سپاه پاسداران، چه بسیجی ها و سایرین باید تشکر کنم که با قدرت خود این جمهوری اسلامی را تثبیت کردند.
این یک واقعیته که جنگ 8 ساله با صدام وقتی دچار دوره تاریخی میشه میتونه مثل هر پدیده تاریخی دیگه‌ای دچار انحراف بشه. البته هنوز شاهدان عینی دفاع مقدس زنده هستن. هنوز سندهای دست اول وجود داره که میتونه این روحیه و این حماسه رو در جامعه سرپا و سرحال نگه داره. اما یک وظیفه دینی و وطنی به ما یادآوری میکنه که 50 سال یا 100 سال آینده وقتی که هیچ رزمنده‌ای در بینمون نباشه، فقط همین آثار هنری و این گزارش‌های رسانه‌ای که بازگو کننده ی جنگ ماست. پس هر کاری که برای بالا بردن یا ضربه زدن به دفاع مقدس از روی دوست و دشمن تولید میشه، ذهن آیندگان که ساکنان ایران عزیز باشند رو در بر خواهد داشت. باید جلوی انحراف رو گرفت و از همین امروز ایستاد تا آینده اصلاح بشه. همراه شما هستیم با برنامه رویای اندلس. برای تحلیل دقیق‌تر جریان نفوذ در حوزه دفاع مقدس الان با دکتر مجید بزرفکن، مسئول معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران که خودشون هم از جوانهای دهه 60 هستند و بعد از دفاع مقدس با این مفهوم روبرو شدن، گفتگو می‌کنم. آقای بزرفکن، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به رویای اندلس.
متشکرم از شما. از ادب و احترام دارم خدمت استادی و شنوندگان عزیز.
در دوره بعد از جنگ تحمیلی بسیار تلاش شده که نسل جدید روایت منتقدانه و حتی منفی از جنگ داشته باشند. به نظر شما مخالفان، مخصوصا رسانه‌های بیگانه، بیشتر روی چه مفاهیمی کار کردند تا به دفاع مقدس ضربه بزنند؟
نکته مهم اینه که تاریخ یک منبع قدرته. علت این که دست تحریفش میزنن به خاطر اینه که اون منبع قدرت دچار چی بشه؟ اختلال بشه. این نکته اولیست که برای ما خیلی مهمه که ما در مورد چه موضوعی داریم صحبت میکنیم، قضیه چیه، چرا این اتفاق میفته. بعد نکته سوال شما اینه که این تحریف کجا داره انجام میشه. یه نکته باز مقدماتی خیلی کوتاه عرض میکنم. دشمن یه خاصیت یک برنامه‌ای داره که به نقطه قوت شما حمله میکنه. در هر موضوعی همینو دنبال میکنه. دفاع مقدس یکی از نقاط قوت ماست. چرا؟ چون ما در یک جنگ در یک جنگ کاملا مشخص نظامی وارد یک هماوردی شدیم. نتیجه این جنگ به نفع کی تموم شده؟ به نفع ما تموم شده. پس باید اولین چیزی که بزنن اینه که میگن شما در جنگ شکست خوردید. این که از آموز شما بخوان بگن در جنگ شکست خوردید، دیگه از بالا از کل نتیجه جنگ شروع میکنن، بعد میان اگر نتونن نتیجه جنگ رو زیر سوال ببرن میگن شما با روش‌های غیر عقلانی وارد جنگ شدید. یعنی چی؟ یعنی شما عملیاتاتون هیچ برنامه مشخصی نداشته، چه برنامه استراتژیک سیاسی نظامی، چه برنامه‌های تاکتیکی عملیاتی. این پله پله میاد پایین و تمام تلاشش اینه که شما در جنگ دستاوردی نداشتید، فقط هزینه کردید، هزینه بی جهت دادید برای جنگ. این نکته کانونی شبهاته و ما علت این مسئله هم میگم طبیعی میدونیم، چون منبع قدرت، اگه این قدرت دست ما باشه، دست جوان ما باشه که بدونه در برابر چه سفارایی نظامی ایستادگی کرده و موفق شده، اگه اینو بدونه خب ببینید که در اون هویت خودش، در احساس قدرت خودش، در احساس شخصیت اون نوجوان و جوان ما که مثلا متولد 1300 مثلا 90 چه اتفاقی میفته. اگر شما قدرت رو زیر سوال ببرن چه اتفاقی میفته؟ شما از پیشرفت باز میمونید، شما از ایجاد یک زندگی خوب بهینه باز میمونید، چه به جهت شخصی چه به جهت اجتماعی.
دکتر بزرفکن، در داخل کشور هم برخی گروه‌های لیبرال هستن که میخوان روایت قهرمانانه از جنگ بسازن که معنویت دینی و ارادت به ولایت فقیه در داخل اون کم رنگ بشه و همه چیز در وطن دوستی خلاصه میشه. این آسیب‌ها دقیقاً چیه و در کجاها مشاهده میشه؟
اون چیزی که ایرانیت ما رو شکل میده تلاش ساکنین این فلات برای هویتشون، برای آزادگیشون، که اون رو در اسلام دیدن و اسلام رو محکم گرفتن. این در اثار مختلف اتفاق افتاده، یعنی از جنگ ترکمانچای این وجود داره تا حتی مقاومت‌های بسیار 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 محدودی که در بعضی از نقاط کشور در برابر در جنگ جهانی اول مقاومتی که توسط ملت ما انجام می‌شد با زیارت عاشورا با اعتقاد به اسلام انجام می‌شد. توی جنگ تحمیلی که این معنا کاملا شایع گسترده فوران زده و در تمام وصیت‌نامه‌های شهدا مهمترین جمله‌ای که در به تعبیر 99% وصیت‌نامه‌های شهدا هست اینه که تابع ولی فقیه باشید، تابع امام باشید. کسایی که میان از جنگ یک روایت 100% ملی بدون اسلام ارائه میدن و دفاع رو دفاع وطنی و دفاع خاک معرفی میکنن، اینا هم یک دسته جدید از تحریفن. میگیم اگه کسی بگی آقا مستند حرفتون چیه ما ندید نمیتونیم بپذیریم، میگیم وصیت‌نامه شهدا، زندگی نامه شهدا، برید بررسی کنید ببینید آیا وصیت‌نامه پیدا میکنید که مثلا به شهر مقدس اسلام به تبعیت از امام اشاره نکرده باشه. وصیت‌نامه‌ای داریم از شهدا، مثلا شهید محمود عارفیان میگه که کسی که به امام خمینی و ولایتش معتقد نیست اصلا در تشییع جنازه من شرکت نکنن.
آقای بزرفکن، برای نسل جدید که در دوره‌ای کاملا متفاوت زندگی میکنن، کدوم جلوه‌های جنگ هنوز کارایی داره؟ با توجه به اینکه ما جریان دفاع از حرم رو در دهه 90 شمسی هم تجربه کردیم که نمودی دیگه از دوره دفاع مقدس بود، چه مفاهیمی از اون دوره هست که به درد زندگی و سبک زندگی امروزمون میخوره؟
چرا باید یه جوانی، یک جوانی که زن داره، بچه داره، چون میدونی متوسط سن شهدای مدافع حرم یه واقع بالاتر از متوسط شهدای جنگ تحمیلیه، رها کنه زندگی خودش رو بره؟ بی اطلاعی یا کم توجهی به دنیا راه خلاصی ما از همه استرس ها و استراب هاست. استراب هایی که زندگی روزمره رو گرفته و ما رو از یه حال خوب، از یک زندگی خوشایند دور کرده، رقابت بر سر منافع دنیویه. این شهدای مدافع حرم اینا رو رها کردن. دنبال چی رفتن؟ دنبال عزت و شرف، دنبال انسانیت رفتن، دنبال دفاع از زندگی آدمایی رفتن که بعضیشون مسلمان هم نبودن، نه شیعه بودن یا سنی بودن، اصلا مسلمان هم نبودن، مثل ایزدی‌های چی؟ عراق. ما برای چی باید از ایزدی‌های عراق دفاع کنیم؟ چون مثلا پاسداران حرم از زینب کبرا هستن؟ نخیر. پاسداران از حضرت شهدا علیه السلام هستن؟ نخیر. چون انسانن. ما برای انسانیت شهدای مدافع حرم رو تقدیم کردیم، در دفاع از مسیحیان و ساکنان فرانسه، چون داعش دیدید که رفت تو فرانسه هم اقدام کرد، همه جای جهان رو داشت تهدید می‌کرد، ولی ما رفتیم در لونه زنبور اونها رو از بین برد. این معنای جدید از زندگی، این معنای جدید از حال خوب، معنای زندگی از یک جوان به تعبیری قرن 21 در دنیای اینستاگرام، دنیای تلگرام، دنیای همه فیسبوک، این یک انسان جدیده. انسان جدیدی که وقتی معرفیش میکنی به نوجوان و جوان همه باش ارتباط میگیرن، ولی خب ما نتونستیم خوب معرفی کنیم، زحمت شما رسانه‌ها و معلمین و اساتید و مربیان ماست.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون و ممنون از اینکه دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
متشکریم شنوندگان عزیز هم. ممنونیم که ما رو تحمل میکنن و ببخشید اگر بیان بنده ناقص بود. متشکرم و نگهدار.
گفتگو ما رو شنیدید با دکتر مجید بزرفکن، مسئول معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران.
در حال حاضر رزمندگان غیور اسلام بر تمامی مواضع و استحکامات آزاد شده کاملا مشرف هستند و تسلط کامل دارند.
اینجا مقر فرماندهی یکی از تیپ‌های مزدوران بعثی است که در شب گذشته با حملات بی امان سربازان اسلام به تصرف نیروهای ما در آمده است.
در دهه 90 شمسی جامعه ایران شاهد دوره‌ای از نبردهای نظامی بود که نمودی از زمانه دفاع مقدس شد. مردانی که در جنگ عراق فرمانده بودند، اینجا قهرمان ملت شدند.
یکی از ویژگی‌های مدیریت در دوران دفاع مقدس که فقط منحصر به دفاع مقدس نیست، در هر دوره‌ای می‌تواند اثرگذار باشد، این بود که فرماندهان جلودار بودند، خطرپذیرتر بودند، در نوک بودند. اصلا یک تغییر ماهیتی و اساسی در مدیریت جنگ از شیوه کلاسیک به شیوه اسلامی تغییر پیدا کرد، شد علاج اساسی. چرا این جنگ نابرابر با حجم امکانات وسیع دشمن موفق شد؟ چرا خطوط سهمگین و شدید و مستحکم و هولناک دشمن در شلمچه و در فا و در جاهای دیگری که پس از دیگری فرو می‌ریخت جلودار بودند؟
سردار شهید سلیمانی یک سمبل از وجدان بیدار ایرانی بود، مردی که قصه های هزار ساله ما رو دوباره زنده کرد و معنویت رو به زندگی روزمره ما برگردوند. در کنار اون ده ها شهیدی که در سوریه و عراق در نبرد با داعش و دیگر تروریست ها شهید شدن، پاسخی برای اونهایی بودند که می گفتن عصر معنویت و شهادت در ایران به پایان رسیده.
جانباز مدافع حرمی که آسمانی شد،
کجایید ای سبوی آران عاشق.
شیمیاییش چند روز پیش تو ماموریت تو همون حرم از زینب اوت کرد و بعد چند روز تو همونجا شهید شد و امروز هم به آرزوش رسید.
جوانمردی و ایثارگری و دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های الهی هنوز افرادی رو داره که تا پای جان براش ایستادگی و مقاومت میکنه.
پیام رو میدن که هیچ کدام از این جوانان اجازه نخواهند داد که این تکبیرها کوچکترین جسارتی رو به خاندان، به حریم و حرم آل الله بکنن.
ما یاد میدن چطور تو راه خدا باشیم، چطور راهشون رو پیش بگیریم، به خدا برسیم. سوال درس زندگی هم واسه تقربه به خدا.
هر ملتی باید داشته‌های هویتی خودش رو ارج بذاره و محافظت کنه. افرادی که به تحریف این نمادهای ارزشی جامعه دست می‌زنن، قطعاً بزرگترین دشمنان فرهنگی یک ملت هستن. بنابراین برای دفاع از دفاع مقدس باید بیشتر مطالعه کرد، بیشتر تحلیل نمود و محصولات فرهنگی بیشتری تولید کرد. این یک وظیفه تاریخی بر دوش همه اونهایی که ایران اسلامی رو دوست دارن. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاس که امروز هم ممنون و سپاس که در این برنامه هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند. حاج هاشم امانی، مبارز خستگی ناپذیر پس از عمری تلاش،